الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين بحث ما رسید به استدلال بر وحدت تشکیکی وجود قال علی علیه السلام الفاظ قالب های معانی هستند. بنابراین دقت در این قالب ها تأثیر دارد در انتقال معنا به مخاطب. ما در بحث اثبات وحدت تشکیکی وجود سه مقدمه رو مطرح کرد. گفتیم ها با این سه مقدمه ما میتونیم اثبات بکنیم که ما به الاتحاد، ما به الاختلاف، عین ما به الاشتراک. خب اون سه مقدمه چی بود؟ بفرمایید. مقدمه اول مشترک. این مقدمه اول. پس مقدمه اول این است که وجودات عینی یک حقیقت مشترکی بینشون هست. خب مقدمه دومی نفر دیگه بگه. وجودات عینی ما به اختلاف دارن چون آثار مختلفی دارن، یکیشون مبدعیت دارد، یکیشون تقوم به غیر داره، یکیشون بالفعل، یکیشون بالقوه است. این دو سومیشه. یه نفر دیگه فرماید. آره، یا ما به اختلاف، ما به اختلاف عین ما به اشتراکه. احسنتم. پس مقدمه سوم این است که ما به اختلاف حتما به ضروره این ما به اشتراکه. خب این اگر کسی این سه تا مقدمه را داشته باشه، نتیجهش این است که بپذیرد وجود حقیقت واحد مشککه، یعنی یک حقیقت واحدی در بین همه مصادیق وجودی هست که ما به اختلافشون به این همون حقیقت در خارج وجود داره، نه به جزئش، نه به زیادت خارجیش. و اگر به این اون مصداق در خارج وجود داشت، اتحاد این ما به اختلاف با اون ما به اشتراک مرتبه درست می کند. میشه یه مرتبه از وجود، یه نحوه از وجود. میشه مرتبه علی یا مرتبه معلولی، مرتبه بالفعل یا مرتبه بالقوه، مرتبه مجرد یا مرتبه مادی، مرتبه متغیر یا مرتبه ثابت. اینجوری درست میشه. این مقدماتی بود که ما جلسه قبل دربارش صحبت کردیم. این سه تا مقدمه نباشه. بله. بله دیگه. نه مراتب فهم متفاوت میشه. مثلا فرض کنید یک کسی معتقده که خدا واحده ولی به وحدت عددی. این که معتقد خدا واحده درسته، اما این که وحدت عددی باشه غلطه. ممکنه یه همینو عرض میکنم دیگه. اگه مثلا با این مقدمات موجب بشه که نتونه وحدت غیر عددی رو متوجه بشه، نه نمیتونه متوجه بشه چون مفاهیمش، آره ولی اینو نمیفهمه چون مفاهیمش رو نداره. ممکن بود که اینها بفهمن با مفاهیمی که به طور فردی برای افراد حاصل شده، مثل بقیه مواد. مثلا فرض کن اون موقعی که این بحث استصحاب مطرح نشده بود چه کار میکردن؟ خب میگیم چه کار میکردن؟ یکی جواب نمیده چی؟ میگم جواب نمیده، جواب بده به عوام و همون مردم جواب بده. نه میگیم این روش دقیقا همون روشه دیگه، یعنی ما باید بشینیم مفاهیم رو تولیدشون بکنیم در بحث استنباط احکام فرعی، مثل استصحاب. مثلا شما به گردی اصلا تو روایات استصحب نداریم، اگه داشته باشیم معناش استصحاب نیست. بعد یه عده‌ای به صورت فردی این مفهوم رو میفهمیدن استصحاب میکردن، یه عده‌ای نمیفهمیدن استصحاب نمیکردن، یا اگر هم استصحاب میکردن بی مبنا بود. بله آره، این اصطلاحات این مفاهیم وقتی که اومد میشن مدرسه ای، مدرسه ای که شد یعنی قابل آموزش میشه، از حالت فردی بودن میره بیرون. پس تو اینجا هم همینطوره. مثلا فرض کنید یه کسایی مفاهیم توحیدی رو به اندازه سطحی میفهمه، مثل همون موسا و شبان، بنزه شبان میفهمه. یه کسی ممکنه مرجع تقلید باشه در صوم و صلات، اما اگر مرجع تقلید باشه در صوم و صلات معناش نیست که مرجع تقلید است در معارف الهی توحیدی، در اونجا ممکنه مثل شبان باشه. حرف که میزنه بسیار حرفای سطحی و اصلا حقیقتا بر مبنای تشبیه و کفر باشه، مثل همون شبانی که صحبت کرد. اون صحبتی که میکرد اگه واقعا میفهمید که این شبان چی داره میگه، که خودش میگفت که میره متوجه میشد که داره کفر میگه، که این که من بیام نمیدونم چه کار بکنم و چه کار بکنم اینا که همشون بر مبنای تشبیه مخلوق است، این همشون کفر است، شرک است. ولی خب این به این اندازه میفهمه. حالا یک کسی مرجع تقلید است در صوم و صلات، اما در این معارف چیزی بیش از این متوجه نمیشه. از این جهت ممکنه توحیدی که باور داره توحید عددی باشه، نخونده هم که روایت گفتن واحد لا بالعدد، این اصلا نخونده، چون ایشون مشتهد در فقه الاحکام، مثل روایات فقه الاحکام مطالعه کرده، مسلط هم هست، برات هم فتوا میده، ولی نخونده واحد لا بالعدد. از این جهت توحیدش توحید عددیه، میگیم این کفر است، این شرک است. بلکن اکثر مؤمنین مرتبه از شرک رو دارن خاطر سطح فهمی که دارن. حالا ایشون میگه من نه استعدادشو دارم نه علاقهشو دارم، همون جوری که مردم عوام الناس نماز میخوان منم میخونم، بله فروعات فقهی رو بلدم به شما جواب میدم، علاقه هم ندارم. خب یه کسایی هست که نه، اینا این مفاهیم رو میرن مطالعه میکنن، یاد میگیرن که واحدون لا بالعدد است، اینو یاد گرفت، قبلا نمیدونست حالا فهمید که خدای متعال واحد است و لا بالعدد، اما نمیفهمه یعنی چه واحدون لا بالعدد. میگه خدایا من که نمیدونم واحدون لا بالعدد یعنی چه، ولی من ایمان دارم به همون توحیدی که تو برای ما بیان کردی و هستی، اهل بیت برای ما بیان کردی. اینم یه مرتبه از فهم است، این فهمش از قبلی بهتره. یه وقت هم هست نه، میاد همین چیزهایی رو که حضرت به افراد خاصش گفته، به هشام گفته، هشام بن سالم گفته، هشام بن حکم گفته، مؤمن طاق گفته و امثال این حرفا گفته، میاد اینها رو چیکارشون میکنه؟ قشنگ مرزبندیشون میکنه، تولیدشون میکنه. مثل یه فقیهی که استصحاب رو از لاتن غزل یقین به شک اومد چیکار کرد؟ تولید کرد دیگه، تولیدش کرد، یعنی قشنگ اومد این رو تحلیلش کرد، مرزبندیش کرد، شناسنامه دارش کرد. خب اصالت البراءه، اصل استصحاب، اصالت الطهاره، اصالت الاباحه، قاعده ید، اینه که هیچ کدومشون تولید نشده بودن. ولیکن بعضی ها میفهمیدن، بعضی ها نمیفهمیدن. اون عده ای که میفهمیدن بودن اینها رو چارچوب بندی کردن، تولیدش کردن، تولیدش که کردن قابل تقییم عمومی شد، یعنی میتونستن به همه بگن ببین ما یه چیزی داریم به نام جعل تنزیلی، یعنی سابقا حکمش بوده الان نمیدونه حکمش هست یا نه، شعار مقدس که به ید هل اعتبار میاد برای تو یه جعل میکند به منزله سابق، میگه تو الان نمیدونی حکمش چیه، من برای تو یک جعل حکم ظاهری میکنم مطابق با سابق، به این میگیم جعل تنزیلی. بعد شما متوجه میشی که استصحاب یعنی جعل تنزیلی، پس یک حکم ظاهری است، حکم ظاهری که دقیقا مطابق با سابق است، احکام خودش رو هم دارد، بنابراین مستصحب نجاسه، این محکوم به نجاست است، ملاقی با او نجس میشه حکمن به حکم ظاهر. اما اگر بر اساس اصالت الاحتیاط باشه، اصالت الاحتیاط جعل عنوان نیست. وقتی جعل عنوان نبود، ملاقی با احد اطراف علم اجمالی موجب نجاست نمیشه. نبینید میایی چی کارش میکنید؟ تولید میکنید مفاهیم رو. حالا در بحثای معارف الهی به همین کیفیت میایم این مفاهیم رو تولید میکنیم از اون چیزهایی که اهل بیت علیهم السلام گفتن و همچنین کسان دیگری گفتن، چون که امام علیه السلام فرمود الا تحقرن اللؤلؤة النفیسة ان تجتلبها من الكباء الخسیسة فان ابي قال قال امیر المؤمنین ان الكلمة من الحكمة لتتلجلج في قلب في صدر المنافق نزاعا الى مظانها. یه گوهر گرانبهای یه نفر گفته، حالا ارسطو گفته، افلاطون گفته، سارت گفته، راسل گفته، یه نهیلیست گفته، یه پوچگرا گفته، 50 سال روی مسئله کار کرده، یک مفهوم رو تولید کرده. ما می‌بینیم اون مفهومی که تولید کرده طریقی هست برای فهم بعضی از حقایقی که ما تا حالا بهش توجه نداشتیم، اونو موظفیم بگیریم، ولو گویندش را اونقدر بی‌حرمت بدونیم که او رو یک زباله‌دان به حساب بیاریم. غیر از این که خیلی از این گوینده ها معلوم نیست که زباله‌دان باشن. وقتی بعضی ها درباره سابقه این گوینده ها بررسی میکنم، اینا نه، همچین هم اینجور نبوده که حقیقتا زباله‌دان باشن. مثلا ارسطو زباله‌دان باشه، افلاطون زباله‌دان باشه، نه، سابقه هایی درباره شون نقل هست، حرف هایی درباره شون نقل هست که احتمال داره اینها معارفشون رو از منشأ وحیانی گرفته باشن، یه احتمال هم درش وجود داره. لذا حرفای ارسطو و افلاطون اینها محتمل است مثل حرفای هشام و هشام بن سالم و هشام بن حکم و این حرفا باشن که اونها از منبع وحیانی گرفتن، اینها هم از منبع وحیانی گرفته باشن، این احتمال درش هست، وجود داره. مثلا مثل مرحوم سید بن طاووس این مطلب رو با قاطعیت مطرح کرده، مرحوم شیخ بهایی با احتمال مطرح کرده، بزرگان بعد از ایشون با احتمال مطرح کرده. بنابراین چی میگیم؟ میگیم اگر یک کسی این مفاهیم را تولید نکرده باشد یا تولید شده ها را درک نکرده باشه، این از بخشی از حقیقت و ادراک حقیقت محروم میشه به طور طبیعی، مثل بحث های فقهی، مثل هر بحث دیگه. الان در بحث های جامعه شناسی هم به همین کیفیت، ما بسیاری از پیچیدگی های جامعه رو نمیفهمیم چون مفاهیمش رو نداریم، ولذا یه حرفایی گاهی میزنیم که باعث تشویش افکار عمومیه، باعث شکسته شدن هنجارهای دینی در بستر جامعه است. لطمه میزنیم به اسلام من حیث لا یشعر، اونجا هم لطمه میزنیم به دین و ایمان خودمون من حیث لا یشعر. حالا اگر در این لطمه زدن و در این کفری که ما داریم میگیم، در این شکل شرکی که داریم میگیم، اگر مقصر باشیم که مقصر، اگر هم که قاصر باشیم که قاصر، ما میگیم اگر شریعت مقدس مفاهیم بسترهای مفاهیم رو قرار داده، اندیشمندانی نشستن فکر کردن، بسترها رو فراهم کردن، اگر یک کسی میتونه اینها رو دریافتشون بکنه و مدرسهشون بکنه اما این کار رو نکند، مقصره. پس در شرک و کفر همه انسان ها شریکه. هر کسی که میگه خدا واحد است ولی به وحدت عددی، این گرفتار کفر و شرک شده، تقصیرش به گردن تمام اون کسانی است که میتونستن تقریر بکنن که وحدت عددی کفر و شرک است و خدای متعال واحد به وحدت عددی نیست، ولی نکردن، گناهش به گردن اینها هم هست دیگه. اینا سنت های سیئه ای هستن که الی یوم القیامه گناهش به گردن همین کسانی که کوتاهی کردن، ان اختیارن، کوتاهیشون به اختیارشون منتهی بشه، گناهشون به گردن همه اینها هست. پس این کاملا معقوله که ما بگیم بسیاری از مراتب توحید رو خیلی ها نمی فهمیدند و الان هم نمی فهمند. حالا بعضیشون قاصرن، عیبی نداره دیگه، بعضیشون هم مقصرن، می تونستن بفهمند ولی نرفتن بفهمند. گفتن ما فلسفه نمی خونیم. گفتیم خب چرا فلسفه نمی خونیم؟ گفتن در هر صورت اینها کفریات و شرکیات هست. گفتیم دید خوندید که ببینید کفریات و شرکیات هست؟ گفتن نه ما نمی خونیم. من با یکیشون، با یه نفر از این مخالفین فلسفه بحث میکردم، بعدن هم رفت جزء یکی از انصار همین آقای حسن یکیه احمد ابن الحسن شد دیگه، بعدن قبلی یکی از انصار اون آقا شد. ایشون من صحبت میکرد میگفت که همه فلاسفه معتقد به جبر هستن. گفتم خب تو حرفای همه فلاسفه رو خوندی، اصلا حرف کسی از فلاسفه رو دیدی، تحقیقاتشون دیدی که ببین اینها قائل به جبر هستن یا نه؟ گفت بنده که حاضر نیستم عمرم رو در خوندن این خزعبلات و مزخرفات و اینها تلف بکنم. گفتم خب شما اگر حاضر نیست عمرت رو در این خزعبلات و این چیزها تلف بکنی، بعد مواظب باشی ایمانت رو هم به خاطر قول بلا علم از دست ندی. شما اگر نرفتی مطالعه بکنی بعد بگی نمیدونم. آیا فلاسفه قائل به جبرن؟ نمیدونم، چون بنده حاضر نیستم خزعبلاتشون کنم. البته چون بعد اینجوری بود، البته چون من نخوندم واقعا هم نمیدونم خزعبلات هست یا نه، شاید خزعبلات باشد شاید هم نباشد. یه ایده‌ای که شاید متخصص باشن شاید نباشن، اونا میگن اینها خزعبلات هستن. بنابراین من میرم سراغ قدر متعقن و اینها رو مطالعه میکنم. اینجوری آدم بعد بگه وقت مطابق با احتیاط میشه، خدای متعال هم کوتاهی های او رو ممکنه ببخشه. و همین اندازه خب میزان ادراکش از شریعت مقدس همین اندازه است و همین اندازه دریافت میکنه. بنابراین اگر این مفاهیم به کمک بیانات شریعت مقدس تولید نشه، اون سطح از معارفی که وحی الهی به انسانها رسونده است دریافت نمیشه. این بسیاری حرف منطقی و روی روال است. اگر کسی مفاهیمی که در بحث‌های جامعه شناختی به وسیله آموزهای وحیانی بیان شده هم، اگر کسی اونها رو تولید نکند، خیلی از روابط اجتماعی رو دریافت نمی‌کنه و موجب موضع‌گیری‌های غلطی در بسترهای اجتماعی میشه. کاملا یک امر چی؟ اگر یک کسی مفاهیمی که در فرایند استنباط احکام فرعیه توسط آیات روایات بیان شده هم، اگر اونها رو تولیدشون نکنه، مدرسه‌ایشون نکنه به طوری که در فرایند استنباطش بتونه هم از اونها استفاده کنه، اگر این کار رو نکنه در فرایند استنباطش گرفتار استنباطهای باطلی میشه که اگر مقصر باشد جایگاه او در آتش جهنم است. این کاملا یه مسئله چیه؟ خیلی روشن و سرراستیه. خب حالا بگیم سراغ بحثمون. ما مقدمات این بحث رو مطرح کردیم، استدلال بر تشکیل، استدلال بر وحدت تشکیلی، مقدمات استدلال خدمت شما عرض کردیم، مقدمات استدلال وجودات خارجی یک حقیقت مشترکی بینشون هست که ازشون مفهوم واحد وجود انتزاع میشه. این حقایق وجودیه ما به اختلاف دارند زیرا آثار مختلفی دارند. اینم دو، این ما به اختلاف به این ما به اشتراک در خارج تحقق دارد، نه به جزءش نه به عارض زائدش. با این سه مقدمه اثبات میکنیم که وجود یک حقیقت واحد مشکک. اما مقدمه اول، پس این سه تا مقدمه عرض کردیم، دو حقیقت وجود یک حقیقت واحد مشکک است. مقدمه اول اثبات این است که وجودات خارجیه یه حقیقت واحد مشترکی بینشون هست که منشأ انتزاع مفهوم وجود است. این مقدمه اول. مقدمه دوم بود که این وجودات خارجی ما بین اختلاف دارن. مقدمه سوم بود که ما بین اختلاف عین ما بین اشتراک است. این سه مقدمه. اما مقدمه اول دو تا برهان برای این مطلب داریم. قبل از اینکه این دو تا برهان رو عرض بکنیم، لازمه که مقدماتی رو خدمت شما عرض بکنم. اثبات مقدمه اول، این مقدمات استدلال دیگه من دوباره ننویسم، مقدمات استدلال بر همین مقدمه اول. یک، مفهومی که از متن انتزاع می شود
مفهومی که از مرد انتزاع می شود با مرد نوعی این همانی و سنخیت دارد و الا از آن متن انتزاع نشده.
پس یه مفهومی رو شما یه وقت خاص از متن انتزاع کردید، یه وقت خاص از متن انتزاعش نکردید. اگر از متن انتزاع کرده باشی، پس باید بین این مفهوم و اون متن نوعی این همانی و سنخیت باشه که شما این مفهوم رو از این متن انتزاع بکنید. خوب دقت بکنید رو تک تک این مقدماتی که عرض می‌کنیم. این که میگیم از متن، ببینید اینا این تک تک این عناصر مفهومی، اینا همشون کلید واژه‌های ما هستن که تو استدلال ما دخالت دارن، روشون دقت بکنید. شما گاهی از موقع یک مفهوم رو از متن انتزاع می‌کنید، گاهی مفهوم رو از متن انتزاع نمی‌کنید، با ملاحظات و نسبت سنجی و فلانی حرف از خارج متن یک مفهومی رو انتزاع می‌کنید. اینجاها این مفهومه با این متن لازم نیست حتما نوع این همانی و سنخیت داشته باشه، چون شما از خارج متن انتزاعش کردید. مثلا فرض کنید این ماژیک روی میزه، به اعتبار اینکه روی میز هست از مفهوم ماژیک فوق انتزاع میکنید، لازم نیست این فوق تو متن باشه، چون شما این مفهوم رو از متن نگرفتی، از ارتباط این متن با این میز شما این مفهوم را گرفتی. این میزم تحت این ماژیک هست، این مفهوم تحتیت لازم نیست تو متن میز باشه، چون شما از ارتباطی که این میز با غیر خودش دارد مفهوم تحت رو انتزاع کردید. اما اگر یک مفهوم رو از متن گرفتید، مثل مفهوم وجود که طبق اصالت وجود از متن گرفتیدش، گفتید حتما ما باید یه متنی داشته باشیم که به اعتبار خود همون متن ما مفهوم وجود را انتزاع بکنیم، و اون متن هم نمیتونه ذات الماهیت باشه، چون ذات الماهیت از متن ذات الماهیت مفهوم وجود انتزاع نمیشود، اون متساویت نسبتش به وجود و عدم، اون متساوی است به احکام و آثار وجود خارجی. اینا رو همش گفتیم دیگه. بنابراین این مفهوم وجود حتما از یک متن به ما هو متن انتزاع می شود. خب مفهومی که از متن انتزاع بشه با متن نوع این همانی دارد. اینم مقدمه اول از مقدمات استدلال. دو، مفهوم وجود مشترک معنوی است. مشترک معنوی است یعنی از همه حقایق وجودیه به یک معنا انتزاع میشه. این مشترک معنا بودن معناش همه داست دیگه. پس وجود رو از متن این انتزاع میکنی، از متن کتاب انتزاع میکنی، از متن میزم انتزاع میکنی، از متن هر چیزی که واقعا موجود هست و واقعا آثار وجودیه رو دارد انتزاعش میکنید. پس مفهوم وجود مشترک معنویست. سه، پس مفهوم وجود با حقایق وجودی نوعی اتحاد دارد، نوعی این همانی دارد دیگه، اتحاد دارد. اتحادش از سنخ، از نوع سنخیت است دیگه، یعنی به خاطر من باید هم سنخ باشن. پس تو متن هر کدوم از اینها حتما یک حیثیت مشترکی وجود دارد که چی؟ این مفهوم از اون انتزاع می شود، چون این مفهوم متنیه، مفهومی که متنی باشد از متن انتزاع می شود. اگر مشترک معنی باشد معنیش این است که همه اونها این متن مشترک را دارد. حالا با توجه به مقدمات استدلال، مفهوم علامه اعتمادپوری دو تا استدلال را بیان کردن. استدلال اول مفهوم علامه این فرماید که اگر حقایق وجودی متباین به تمام الذات باشند، مفهوم واحد وجود در عین حال که واحده کثیره. اگر حقایق وجودی، یعنی همین حقیقت‌های وجودی، ماژیک در دیوار اینا، متباین به تمام ذات باشند، مفهوم
واحد وجود در این حال که واحد است کثیر است.
در این حال که واحده کثیره،
چرا؟ بخاطر این که کثیره، چون فرض نیست که از حقایق متباین ماه و متباین انتزاع شده. واحده چون فرض نیست که مشترک معنوی است، به یک معنا بر اونها حمل میشه. پس اگر به یک معنا بر حقایق وجودی بار بشه و حقایق وجودی متباین به تمام ذات باشن و مفهوم از متن انتزاع شده باشه، لازمش این است که این مفهوم واحد در این حالی که واحده چیه؟ کثیر باشد. یعنی هم واحد باشد هم واحد نباشد. اما واحد است چون مشترک معنوی است، اما واحد نیست چون از متن‌های متعدد انتزاع شده است که با اونها نوعی سنخیت و این همانی دارد. لکن تالی متناقض و باطل است. مقدم هم مثل آن است، پس مقدم هم باطل است. این که حقایق وجود متباین به تمام ذات باشند، این هم باطله. خوب دقت بکنید، عرض کردم در تک تک این قیدها ما دقت کردیم، ما حواستون باشه، بعضی از بزرگان متأخر به این استدلال که از مرحوم ملا صدرا هست به این استدلال مناقشه کردند، گفتن که انتزاع مفهوم واحد از کثیر مستلزم این نیست که اون کثیر یک حیثیت مشترک داشته باشند، چون ممکن است اون مفهوم از نسبت سنجی ها و از امثال این حیثیت انتزاع شده باشد. برابر این به صرف انتزاع مفهوم واحد از کثیر به ماهو و کثیر از کثیر نمیشه شما اثبات بکنید که پس در اون کثیره حتما یک حیثیت مشترکی وجود دارد. اینجوری گفتم ما برای پاسخ به این مطلب این مقدمه اول رو بهش توجه دادیم. گفتیم این مفهوم وجود فرق میکند با مفاهیمی که از خارج متن انتزاع میشه. ما قائل به اصالت وجود هستیم، ما الان در بستر اصالت وجود داریم صحبت میکنیم، پس در بستر اصالت وجود این مفهوم واحد از متن انتزاع شده. وقتی از متن انتزاع شده، اشتراک این مفهوم بین مصادیق کثیره مستلزم اشتراک متن این حقایق مختلف در خارجه. پس این حرف درست، کبراش درست نیست که یک کسی بگه هر مفهوم واحدی از کثیر که انتزاع شد نشان میدهد که آن کثیر یک حیثیت مشترک دارن. میگیم نه، هر مفهومی نه، هر مفهومی که از متن انتزاع شد. پس که اون استدلال کل، اون کبرای کلی که ما در اینجا داریم استفاده میکنیم این نیست که هر مفهوم واحدی که از کثیر انتزاع شد اثبات میکند که بین اون کثیر یک حیثیت مشترک وجود دارد. نه، هر مفهومی که از متن اون کثیر انتزاع شد نشون دهنده این است که در بین اون کثیر یک حیث مشترکی وجود دارد. این هم مقدمه، توجه به این مقدمه اول از این مقدمات استدلال که در این استدلال ما موجب میشه که استدلال ما یک استدلال مغالطی نباشه. دقیقا ما داریم طبق همون پیش فرض‌هایی که اثباتش کردیم، دقیقا داریم طبق همون حرکت میکنیم. این استدلال اوله. چون که ممکنه از کثیر انتزاع شده باشد به اعتبار ملاحظات خارجیش، مثلا الان این کتاب فوق اینه، فوق میزه، این ماژیک هم فوق میزه، اما اثبات نمی کند که این کتاب و این ماژیک یک حقیقت مشترکی داشته باشه. خب بحث ما منحصر در هر مفهومی میشه که از متن انتزاع میشه. ما طبق اصالت وجود گفتیم مفهوم وجود همینطوره دیگه، مفهوم وجود از متن انتزاع میشه. برابر این استدلالی که داریم مطرح میکنیم در تمام افراد ماهیت واحده به ماه و افراد بر اونها هم صادقه. یعنی اگر از فرد زید شما انسان انتزاع کرد، از فرد امر هم انسان انتزاع کرد، از تمام اینها انسان انتزاع کردید، اگر این انسان از ذاتشون انتزاع شده پس اینها حتما یک حیثیت مشترکی دارن.
حالا ما طبق اصالت وجود داریم میگیم شما مفهوم وجود رو از کجا انتزاع کردی؟ از متن انتزاع کردی. بنابراین هر چی که درباره این مفهوم ماهوی نسبت به ذاتیات اون فرد میگیم، دقیقا همون رو نسبت به مفهوم وجود و متنش هم میگیم. چرا؟ چون معتقدیم که این مفهوم رو از کجا گرفتیم؟ از متن گرفتیم دیگه. بنابراین بعضی از بزرگان که فرمودن این استدلال فقط در مفاهیم ماهوی جاری میشه، اما در مفاهیم فلسفی که با نسبت سنجی ها انتزاع میشود جاری نمیشود، این دقیقا به خاطر این است که از این مقدمه به این مقدمه توجه نشده که ما بحث ما درباره وحدت یک مفهوم فلسفی که با نسبت سنجی ها انتزاع شده است نیست. بحث ما درباره وحدت مفهومی است که معتقد به اصالتش هستیم، یعنی معتقدیم که از کجا انتزاع شده؟ از متن انتزاع شده. بنابراین وحدت او نشون دهنده وحدت حقایق مختلف است، یعنی حقایق مختلفه در یک حقیقتی حتما باید اشتراک داشته باشند تا از متنشون مفهوم واحدی انتزاع بشود. این شد مقدمه اول. مرحوم علامه طباطبایی، بله دیگه، از همین حقایق مختلفی که اصالتش رو اثبات کردیم. نداریم، نه دیگه. میتونیم ما مفاهیم وجودی رو هم اگر گفتیم به عین حقیقت وجود هستن هم همین جور بگیریم، یعنی بگیم بین تمام حقایق وجودی که از اونها مفهوم علت برداشت میکنید حتما سنخیتی وجود دارد. بر چه اساسی؟ بر این اساسی که بگیم مفهوم علت که مفهوم وجودی است به عین عینیت در خارج وجود دارد. پس اگر به عین عینیت در خارج وجود دارد، این علت شماره 1 با علت شماره 2 با علت شماره 3 اینا همشون در یک حیثیتی با همدیگه اشتراک دارن، اون حیثیت مبدئیت نسبت به غیر. این مبدئیت هم عین متنشون هست، پس در یک حیثیت متنی حتما با همدیگه سنخیت دارن و بر اساس این ما سنخیت بین واجب تعالی و ممکنات را نه تنها ممنوع نمیدونیم، بلکه یک امر ضروری میدونیم. میگیم قطعاً سنخیت بین واجب تعالی و ممکنات درسته. شریعت مقدس هم بر این مسئله تصریح کرده، گفته خدای متعال احسن الخالقین است. احسن الخالقین است یعنی عیسی هم خلق کرد، خدای متعال هم خلق کرد، ولی خلق کردن خدای متعال هرگز قابل مقایسه با خلق کردن عیسی نیست. ما در این مسئله غالب نفی تشبیه هستیم، یعنی خلق کردن عیسی مثل خلق کردن خدا باشد؟ نه. علم من مثل علم خدا باشد؟ نه. ولیکن اگر من عالمم حقیقتا، خدای متعال عالم است حقیقتا، بین من و خدای متعال و بین هر کسی و خدای متعال که اون صفت را دارد حتما سنخیت در اون صفت هست. در مرتبه اون صفت مشابهت ندارند، در احکام و صفات اون صفت با همدیگه مشابهت ندارند. من علم دارم مسبوق به جهل، خدای متعال علمش مسبوق به جهل نیست. من علم دارم محدود، خدای متعال علمش محدود نیست. من علم دارم وابسته، خدای متعال علمش وابسته نیست. من علم دارم علم حصولی منطبع در ماده، خدای متعال علمش منطبع در ماده نیست. و و به همین کیفیت های یکی یکی شما میتونید هزاران هزار صفت را برای این صفت بار کنید و اون هزاران صفت منشأ تفاوت بین همون صفت در من و خدای متعال باشد و بر اساس اون بگیم لیسه که مثل این شی، خدای متعال هرگز چیزی همانند خدای متعال در هیچی که صفاتش نیست. پس اگر ما یه صفت متنی رو از دو متن گرفتیم، این نشون دهنده مشترک بودن اون حقایق در یک حیثیت واحد است. مرحوم علامه طباطبایی یه استدلال دومی هم ذکر میکنه. این چون عبارت زیاد داره عبارت رو بخونیم، توفیق بشه استدلال دوم رو هم مطرح بکنیم خیلی بهتر میشه، چون فصلمون دیگه لازم نیست تکرار بکنیم. میفرماید که ولها کثرتون عرضیه، اینجا ولها کثرتون طولیه، اینجا موندیم دیگه، درسته؟ ولها کثرتون طولیه، بله تمام شد دیگه. ولا امرن خارج عنه لان اصالت الوجود تبطل ما هو و غیره الخارج عنه، بل الخصوصیت فی کل مرتبه مقومه لنفس المرتبه.
به معنا ما لیس به خارج منها، که دیروز درباره تفاوت این دوتا مقوم ها صحبت کردیم. عبارت حل تا اینجا. خب ولها کثرتون طولیتون به اعتبار المراتب المختلفه الاخذت من اضعف المراتب و هی التي لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه. در وجود مثل نور یه کثرت طولی داریم به اعتبار مراتب مختلفش، که شروع می شود از اضعف مراتب و هی التي لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه، همون مرتبه ای که فعلیتش فقط این است که فعلیتی ندارد، قابل فعلیت هست. حالا این مسئله محل اختلاف حکما هست، آیا چنین مرتبه‌ای داریم یا نداریم. بعضی از مشهور حکما معتقد هستند که چنین مرتبه‌ای داریم، بهش میگن افق عدم، وجودی است که در افق عدم قرار دارد، پذیرش محض است. این بعضی هم مثل مرحوم آیت الله مصباح و بعضی دیگه از سابقین از حکما معتقدند که نه، چنین مرتبه‌ای ما نداریم. اولین مرتبه وجود حتما باید دارای فعلیت باشد. اینکه فعلیته انه لا فعلیت لا، اینکه دیگه فعلیت نشد، یه فعلیت دارم که اون فعلیتش چیه؟ هیچ فعلیت نداره دیگه. میگه این تعبیر تعبیر مجازی، تعبیر فلسفی که نیست. ولا تعبیر فلسفی که بود که تناقض بود دیگه، فعلیتش این است که فعلیت نداره. آقای مصباح فرموده است که مثل تعبیری که درباره واجب تعالی به کار می‌برن، میگن حده انه لا حد له. خب حده انه لا حد له یعنی حد ندارد، فعلیته انه لا فعلیت له یعنی فعلیت ندارد. بعد امثال آقای مصباح و قبلا هم شیخ اشراق و بعضی از حکمای دیگه میگفتن چنین چیزی رو دیگه ما نمیتونیم موجود به حساب بیاریم. وقتی که هیچ فعلیتی نداشته باشه چطوری ما بخوایم این رو یک موجود به حساب بیاریم؟ خب این خودش محل نزاعه، ولی اینجاها کاری با اون نداریم دیگه. به هر حال بر اساس این که هیولای اولا در افق عدم قرار گرفته باشد، خودش موجود باشد، میشه پایین ترین مرتبه وجودی، از اونجا شروع میشه مرتبه بالاتر شروع میشه. قوه محض دیگه بهش میگن قوه محض. و هی المادت الاولا الواقعت فی افق العدم، در افق عدم قرار دارد. ثم تتساعد میره بالا المراتبو الى ان تنتهی الى المرتبه الواجبه لذاتها و هی التي لا حد لها الا عدم الحد. ببینید اینجا هم باز وقتی میگیم لا حد لها الا عدم الحد، معنیش نیست که واجب تعالی یه حدی دارد، نه، یعنی کلا حد ندارد دیگه، مثل تعبیرات شعری که گاهی از مواقع در اشعار به کار رفته. ولها کثرت عرضیتون به اعتبار تخصصها بالماهیات مختلفه، یک کثرت عرضی هم دارد به اعتبار تخصصش به ماهیات مختلفه، ماهیات نوعیه، ماهیات شخصیه. خوب دقت بکنید، این کثرت دیگه کثرت تشکیکی نیست، این کثرت ماهوی است، این اصلا محل بحث ما نیست. این ما سوالی برامون پیش نمیاد نسبت به این مسئله، اینکه حالا این انسان است، این بقره است، چرا انسان است، این بقره است. خب مرتبه شون فرق میکنه، مرتبه حدودشون با هم دیگه فرق داره، این 2 کیلو وجود دارد، این 3 کیلو وجود دارد دیگه، حدودشون با هم دیگه فرق داره دیگه. این 2 کیلو 3 کیلو به اعتبار 2 کیلو و 3 کیلو بودن، این حدشه و حد عدمی است، منتهی الیهش است، منتهی الیهش که باشد دیگه به عین اون نیست که بخواید بگید حالا جزءش عارض زائد است، این حدشه دیگه. انما کلام در اون جایی که کثرته بخواد به متن برگرده، مثل صفت علیت، صفت معلولیت، اینجاست که محل بحث قرار میگیرد که مابه الاختلافش چه ارتباطی با مابه الاشتراک دارد، آیا به عینشه، جزءشه، عارض زائدشه، کدوم یکی از این هاست. پس کثرت عرضیه محل بحث ما نیست، به اعتبار تخصص آب الماهیات المختلفه هست، التي هي مسار الكثره، محل جوشش کثرت است این حدود مختلف. نه اینکه محل بحث فیلسوف نیست، محل بحث ما در حقیقت واحده مشککه نیست، و لا تو بحث بعدی که تخصص وجود رو داریم بحث میکنیم، یکی از تخصص هم تخصصهایی به ماهیت است. الان که داریم درباره حقیقت واحده مشککه صحبت میکنیم، بحث ما در اختلافاتی است که به متن برمیگردد. اونا سوال ما این است که آیا جزء متن است یا عارض زائد بر متن است یا به عین متن است و به عینیتش مرتبه درست میکند. اونجا هاست که ما میخوایم بگیم به عین متن است و مرتبه درست میکند. نه، تشکیک ارضی رو مرحوم علامه اینجاها نیورده. آقای فیاضی هم تو پاورقی اشاره کرده که مرحوم علامه طباطبایی فقط به اختلافی که متن برمیگردد تشکیک طولی رو مطرح کرده و این توهم را به ذهن اختار میدهد که انه دیگه تشکیک عرضی ما نداریم، یک کثرت طولی داریم، یک کثرت عرضی داریم، کثرت عرضی ماهیت برمیگردد و اختلافاتی هم که وجود برمیگردد طولی است. این توهم به ذهن میاد. و حال اون که مرحوم علامه طباطبایی اختلافاتی که وجود برمیگردد را یه بخشش رو مطرح کرده و اون بخشی که طولی هستن، اون بخشی که عرضی هستن را که به وجود برمیگردن اونا رو دیگه ذکر نکرده، مثل اختلاف به چی گفتیم دیروز؟ به تشخص. پس اختلاف به تشخص اختلافی است که به متن وجود برمیگردد، به ماهیات بر نمیگرده، طولی هم درست نمیکنه، مراتب طولی درست نمیکنه. درست شد؟ پس ما این رو حتما در نظر بگیرید که کثرت اختلاف بر دو قسم است، اختلاف وجودی، اختلاف ماهوی، اختلاف وجودی بر دو قسم است، اختلاف طولی، اختلاف عرضی. پس دو کثرت داریم، کثرت وجودی، کثرت ماهوی، و این کثرت ماهوی میگن کثرت عرضی. اون کثرت وجودی بر دو قسم است، این کثرت وجودی میگیم کثرت تشکیکی، این کثرت تشکیکی بر دو قسم است، یا طولیه یا چی؟ یا عرضی است. عرضیت یعنی مرتبه درست نمی کند، مثل تشکیک ماهیت که مرتبه درست نمی کند، اونم تشکیکش عرضیه، این کثرتش عرضیه. پس به کثرت عرضی نباید بگیم تشکیک عرضی، همچنان که به تشکیک عرضی نباید بگیم به ماهیات است. و حواستون باشه کثرت عرضی به کثرت عرضی تشکیک در وجود نیست، بلکه به ماهیات برمیگردد. تشکیک عرضی هم به ماهیات بر نمیگردد، به چی برمیگردد؟ به تشخص وجودی و بمسا این حرفا برمیگردد که این او باشد. رد کردید؟ اصخایی میکنم این یه دو سه دقیقه مونده، من این متن رو تمومش بکنم. و ذهب قول من المشائین الى کون الوجود حقائق متباینتن به تمام ذواتها. بعد اینا مشائین اینجوری گفتن، گفتن اما کونه حقائق متباینتن، چرا حقیقت‌های متباینه هستن؟ فالاختلاف آثارها، چون اختلاف آثار دارن پس معلوم میشه که حقایق متباینه هستن. خب چرا تباینشون به تمام ذات است و هیچ حیث مشترکی ندارند؟ و اما کونها متباینتن به تمام ذوات فلبساطتها، چون که حقیقت وجود بسیط است، وقتی که بسیط باشد دیگه جز ندارد، پس نمیتونه ما به اختلافشون جزئی از اون حیثیتی باشد که صدق بر کثیرین میکند. خب اینا فقط یه حیثیت بیشتر تو ذهنشون نبود و اون این که ما به اختلاف چی باشه؟ جزء باشه. گفتن خب این که بسیط است، وقتی بسیط است جزء ندارد، پس حالا که اینجوری شد میشن متباین به تمام الذات، هیچ حیثیت مشترکی ندارن. تا بعد سوال بکنیم که ما به اختلافش چطوری میشه؟ بعد یه کسی بگه جزءشه، بعد بگیم آقا وجود که جزء ندارد. از هم اول میگیم هیچ مابل اشتراک ندارن، اینا متباین به تمام الذات هستن. ما این مقدمه رو توی مقدمه سوم، اثبات مقدمه سوم، یه توضیح میدیم که چرا بسیط است وجود و چرا عارض زائد نیست. جلسات قبلم توضیح دادیم اجمالا، گفتیم وجود غیر ندارد، اون این مطالب رو عرض کردیم، ناظر به همین مقدمه سوم بود که این مشا هم حرفشون برپایه همون چیزی است که در مقدمه سوم گفته میشود. خب پس قومی از مشائین اینا گفتن حقایق متباینه به تمام الذات است، اما متباین هستن چون آثار مختلف دارن، اما هیچ حیث مشترک ندارند، به خاطر اینکه اگر حیث مشترک داشته باشن باید این مابین اختلاف جزئی از اون حیث مشترکشون باشه، و حال اون که حیث مشترک جز ندارد، حیث مشترک که وجود باشد وجود جز ندارد، چون مستلزم ترکیب از دو چیز غیر وجودی است که بعد بشه وجود. بنابراین میشه حقایق متباینه به تمام الذات میشه، این حرفی که مشا گفت. صدرا که اومد، مرحوم الله صدرا که اومد، از پهلویون ایران باستان این نکته رو گرفت، گفت آقا لازم نیست ما به اختلاف جز باشد، همچنان که لازم نیست ما به اختلاف عارض زاهد باشد، ما به اختلاف میتونه عرض تحلیلی باشد، ما بین اختلاف میتونه به عین او تحقق پیدا بکند و مرتبه درست بکند. این مسئله رو مطرح کرد که مسئله بسیار ارزشمندی است. و علی هذا یکون مفهوم الوجود المحمول علیها عرضیا خارجا عنها لازما لها. این همین انهدام بنیان اصالت وجود دیگه، یعنی با همین جمله‌ای که مشا گفتن اصالت وجود چی شد؟ شکسته شد. به خاطر همین است که عرض کردیم بزرگان مسایت الله مسماه و اینها گفتن این که میگیم مشا اصالت وجود بودن، این درست نیست. اینو خیلی از حرفا زدن که بنیان اصالت وجود را شکسته، مثل همین جاها. خب آخه جناب مشا، شما که میگی مفهوم وجود عرضی خارجی انهاست، لازمه اون هست، خب اگر عرضی خارجی باشه از متن میره بیرون، وقتی از متن رفت بیرون اون وقت اینجا دیگه با اصالت وجود سازگار نداره. تو اصالت وجود میگفتیم حتما یه متنی داریم که از متن ذات اون مفهوم وجود انتظام میکنیم. از این جهت این تعبیری که مشا آوردن با اصالت وجود سازگاری ندارد و بنیان اصالت وجود را ویران میکند. و الحق انه حقیقت واحده مشککه، که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی عرضی لازم یعنی عرضی که هرگز منفک نمیشود از او. پس این حقایق وجودیه حقیقت های متباینی هستند که تا وقتی تو خارجن حتما باید این مفهوم انتزاعی رو بهش نسبت بدید. پس لازمشه یعنی هرگز تا وقتی تو خارجه این مفهوم منفک نمیشود. فردا میگم چون باید دوباره فردا باید بگیم دیگه. بله بله، چون فردا تو مقدمه اسمون باید بگم.
اینا خواستن این بساطت رو حفظ کنن دیگه.
آفرین، یعنی میخواستن بساطت شکسته نشه، اصالت وجود را شکستن. بله بله، کنم ببینید شما یه واژه رو متفاوت از اونی که من عرض کردم گفتید. ما گفتیم که تشبیه در وجود یا به مراتبش مثل علت معلول یا به تشخصشه، نه تخصص. تخصص عام از تشخصه، از تخصص اقسامی داره، یه قسمش تشخصه، اون تشخصه به وجود برمیگرده. تخصص ماهیت اون نه دیگه، اون به چی برمیگرده؟ به ماهیت برمیگرده. تخصص تشخص نه، تخصص مطلقه، یعنی تخصص عام از تشخصه. تشخص یک از تشخص تو همین قسم اول اومده. پس تخصص به سه چیزه، یک به تشخصه،
ها اون تشخص قسم اوله،
قسم اوله دیگه، به ماهیات، به مراتب و به ماهیات دیگه. یعنی دقیقا همون سه قسمی که ما گفتیم همین سه قسمی که اینجا هست دیگه.
چون باید این که میتونه که مشروعی وقتی میگه متبانی اتحان ذاته بعد از لازم زاد اتحان کنی اساط وجود رو هم میزنه، برای چی رو هم میزنه؟ اون میگه من حقیقت رو قبول دارم، اما اون چیزی که به قول معروف از وجود مفهوم میشه اون خارج ذاتی که از جمعی اینا به قول مزنه من میشه.
خب حقیقت رو ببین، حقیقت رو اصالت ماهوی هم قبول داشتن. اونی که قبول نداشت اصالت ماهوی این است که این مفهوم وجود از متن انتزاع بشه، اینو قبول نداشت. اصالت ماهوی هم میگفت مفهوم وجود از خارجش
اشکال میشه، اما اینا ممکنه بگن که آقا جان ما اون متنی که داریم اسمش وجود نیست، خب ولی اون ماهیت نیست. یعنی من قبول دارم که
میدونم، نه اصلا کاری به نداریم، کاری به اسمش نداریم. آیا در این ماهیت خارج در متن چیزی دارید که من چه انتزاع وجود بشه یا نه؟ اگه نداری اصالت وجود
یعنی لازمش اینه که اصالت بشه اصالت غیر وجودی و غیر ماهوی مثلا.
نه فرق نمی کنه، چون اگه اینا هم بخوان اصالت غیر وجود و غیر ماهیت رو قائل بشن، معناش این است که بالاخره قائل به چیزی که منشه انتزاع وجود باشه نیستن. اگه نباشن وقت دوباره اون براهین پاش میاد مثلا. بنابراین اصالت ماهویه حقیقت رو قائله، ولی میگه اون حقیقت متنش به حیث متنش منشه انتزاع وجود نیست، متنش به اعتبار متنش منشه انتزاع همون ماهیتیه که اون ذات همونه، وجود رو از خارجش انتزاع میکنه. میگه میشه اصالت ماهیت. سلام علیکم.
صد بعضی ها بین لاحد و فلسفی و لاحدی که کلیاتی مینایت فرق میذارن میگن ریاضی لاحد جای خیر رو نمیگیره، لاحد فلسفی جای خیر رو نمیگیره. آره من قطع کردم.